بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. امروز ابتداعا چند جمله را عرض میکنم درباره شکل حکومت دینی یا حکومت اسلام. در حکومت یک الفاظی به کار میره از قبیل مثلا شاه، شاه یا رئیس جمهور و یا وزیر یا مثلا فرمانده ارتش، فرمانده مثلا سپاه. اینجور کلمات که نشان دهنده شکل حکومت یا مثلا شاهنشاهی، جمهوری، اشرافیگری، اینجور تعبیرها که هیچ کدام تو دین به کار نرفته. در واقع میشه بگویید دینی بودن حکومت ربطی به شکل حکومت نداره. که مثلا بگوییم حکومت حتما باید جمهوری اسلامی باشه، این ضرورتی نداره. یا مثلا حکومت حتما باید شاهنشاهی اسلامی باشه. اون چه که دینی بودن حکومت را تشکیل میده محتوای حکومت، نه شکلش. شکل حکومت بر اساس عقل بشری تعیین میشه، یعنی نوع مردم عقلشون رو هم میگذارن ببینن حکومت چه شکلی باشه به صلاحشونه. و ما هم باید از این عقل و تجربه بشر استفاده بکنیم. امروز تو دنیا اونی که نوع مردم میپذیرن جمهوریه و حکومتی که بر اساس انتخابات باشه. اگر در آینده یه شکل بهتری را مردم انتخاب کردن، ما هم باید اونو بپذیریم، چون شکل حکومت تو هیچ آیه و روایتی نیامده. میشه بگیم مثلا شارع واگذار به عرف کرده. حالا میرسم همشون. پس شارع اومده حکومت رو واگذار کرده به عرف که عرف چه حکومتی رو بپذیرند. دینی بودن حکومت بستگی داره به محتوای حکومت، نه شکلش. حالا این چند چیزی رو که عرض میکنم تو هر حکومتی بود، این میشه حکومت دینی. حتی اگر شاهنشاهی باشه یا مثلا حکومت اشرافیگری باشه یا اقسام دیگه که حالا بعد توضیح خواهم داد. چهار پنج تا مطلب اینا تو هر حکومتی بود میشه حکومت دینی. اول اینکه حاکمان حکومت معتقد باشند به خداوند و معتقد باشند به اینکه حکومت مال خداست. و پیغمبر و امامان علیه السلام جانشین خدا هستند در حکومت و این حاکم که حالا هر کسی هست، مثلا رهبر یا شاه یا مثلا رئیس جمهور، این رهبر خودش را جانشین امام و پیغمبر بداند و واقعا هم جانشین اونها باشد. این نکته اول. حالا میرسم، این نکته اول منش اینه که اون حاکم بدوند که قائم مقام خلیفه است. چطور الان یه نفر رئیس جاییه، یه نفر جانشینشه. اونی که جانشینه هیچ وقت نمیتونه خودش تصمیم بگیره، باید تصمیم های اون رئیس را بگیره. یعنی تو هر تصمیمی میخواد بگیره مذاق رئیس برش اصله، نه مذاق خودش. پس اگر یه حکومتی بود اعتقاد به خدا نداشت، یا اعتقاد به خدا دارد اما خدا را حاکم نمیدونه، یا مثلا خودش رو مستقل میدونه که من رئیس این کشورم، هر کار خواستم میکنم، حتی اگر این حالا مجتهدم باشه، این حکومت دیگه حکومت غیر دینیست. این شرط اول. شرط دوم اینه که نبینیم ملاک شیعه بودن نیستی همینجور همه دیگه. اگر که یک کسی حالا سنی هم بود ولی اینجور اعتقادی داشت، باز این حکومت دینی می شود. حالا اینا رو حالا ثبت بکنید تا بعد بینید معلوم میشه مثلا این کشورهایی که الان هستن، مثلا عربستان، اینو باید بگیم حکومت دینیه یا غیر دینیه. حالا اینا رو یواش یواش میرسن. شرط دوم اینه که باید اون حاکم اعتقاد به روح و اعتقاد به معنویت و اعتقاد به معاد داشته باشه و معتقد باشه که روح مقدم بر جسمه، معنویات مقدم بر مادیاتند و معاد مقدم بر دنیاست. بنابراین اگر یک حکومتی، حالا رئیس حکومت هم هر کی میخواد باشه ولو مجتهد عادل هم باشه، اگر یه مجتهد عادلی در رأس حکومت بود، گفت که من اومدم دنیای شما رو آباد کنم، آخرتتونم به عهده خودتونه، من فقط کشور رو میخوام اداره کنم و دنیا رو تنظیم بکنم، این حکومت حکومت غیر دینیه، این دیگه دینی نیست. یا مثلا کسی اعتقاد به معنویت نداره یا اعتقاد به معنویت داره اما مادیات برش مهمتر از معنویات، یا معنویات رو مهمتر میداند. اما در این حال میگه که من کاری به معنویات شما ندارم، مادیاتتون رو فقط درست میکنم. مثلا یه حکومتی مثل ترکیه، رئیس حکومت مسلمانه، متدینم هست، حتی مثلا خانواده و زن و بچهش رو از ترکیه میفرسته کشورهای دیگه که حتما با حجاب بمونند، چون تو ترکیه باشه باید مثلا بی حجاب برن دانشگاه، بچه های خودشون میفرسته خارج از ترکیه که حتما با حجاب باشند، نمازشم همیشه به وقت میخونه. اما این اعتقاد به خدا هم داره دیگه، اما میگوید که من اومدم دنیا رو آباد کنم، آخرت مردمم دست خودشون. این حکومت غیر دینیه. زمان آقای بازرگان اون موقع یه بحثی بود تو کشور که آیا دین اومده برای اصلاح دنیا یا اصلاح آخرت یا اصلاح هم دنیا و هم آخرت. آقای بازرگان تا قبل از نخست وزیریش معتقد بود به اینکه دنیا هم برای دین، هم برای دنیا اومده هم برای آخرت. این نظر آقای بازرگان قبل از نخست وزیری. از زمان نخست وزیری و مخصوصا بعدش آقای بازرگان به این نتیجه رسید که دین فقط برای آبادانی آخرت اومده، دنیا رو باید خودمون اصلاح کنیم. در مراسم چهلوم آقای بازرگان اون بند خدایی که سخنرانی کرد اونم همین رو گفت، گفت که آقای بازرگان و خود اون سخنرانم خودشم همین عقیده رو داشت که دین ربطی به دنیا نداره، دنیا رو مردم با عقل خودشون باید آباد کنند، پیغمبران و امامان علیهم السلام هم اومدن آخرت رو آباد کنند. امام خمینی یه سخنرانی کرد و فرمود که دین نه برای اصلاح دنیا اومده نه برای اصلاح آخرت، نه برای دنیا نه آخرت، بلکه دین برای تقرب انسان به خدا آمده. این هدف دینه، یعنی هدف دین نه اینه که مردم را ببره به بهشت، نه این که دور بکنه از جهنم یا این که دنیاشون آباد کنه. ولی از قدیم گفتن چو صد آمد نود هم پیش ماست. قرب به خدا یک درجه ای از کمال که هر کسی این درجه کمال رو داشته باشه، آخرتش که قطعا اصلاح شده هست، دنیاش هم تا یه حدی نه بیشتر. این فرمایش امام خمینی، یعنی این نظر ایشون. دین نیامده که دنیای ما رو مثلا مثل اروپایی ها یا مثل آمریکایی ها اونقدر دنیا رو آباد بکنه. آبادانی دنیا برای دین مهم هست، اما یه مقدار متعارف. این آیه شریفه و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها، این آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه آبادانی زمین خوبه، خیابون سازی، پل ساختن، خونه ساختن، نمیدونم مزرعه درست کردن، این کارا کارای خوبیه، اما تا یه حدی نه بیشتر. و بلکه اصلا نمی شود دنیای انسان متدین با دنیای انسان کافر مساوی باشه. این اصلا نمیشه. یه مثال خیلی سادش اینه، اگر مثلا دو تا رستوران توی یه خیابون باشند، یه رستوران موقع اذان ظهر تعطیل میکنه میره مسجد نماز میخونه، یه رستوران هم موقع ظهر مغازش بازه نماز نمیخونه یا آخر وقت میخونه، این دو تا رستوران کدام دنیاشون آبادتره؟ یه چیز خیلی طبیعیه که بانک وقتی ربا بخوره آبادانیش خیلی بیشتره تا موقعی که ربا نخوره. پس دین نیامده که دنیا رو آباد بکنه، یعنی یه جاهایی اصلا میخواد جلوی آبادانیش هم بگیره. آخرت هم هدف دین نیست، به خاطر اینکه خیلی از دستورات دین برای رضوان خداست نه برای بهشت رفتن. یه افرادی چرا نگاه عرفانی من دارم فکر ببین، یه دستور دین میگوید که فلان کارو انجام بدید، بعد این آدم کجا میره؟ نمیگه میره بهشت، میفرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فلان کارو انجام بدید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا اینکه مثلا فلان آیه میفرماید بدخلی جنتی، جنت ذات، جنت ذات که اصلا حور و قصور توش نیست. به هر حال پس نخیر، هدف نه دنیاست نه آخرت، بلکه هدف قرب الالله. اما قرب الالله که باشه آخرت آباد هست، دنیا هم تا یه حدی، تا یه حدیش هم مثلا جلوش هم میگیرن. بله، اما نگفته بنزه کفار، بله اولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. هیچ وقت سونا نمیشه. خب اینا فقط میخواد بگوید که دنیا بد نیست، دنیا خوبه، اما نمیخواد بگوید دنیا هدفه. خب بله، نه دیگه، اگر هدف خیلی پس شما به هر حال قبول داری دیگه که هدف قرب الالله، دنیا و آخرت هیچ کدام هدف نیست. عرض منم همین بودی سر بگذاری بگذاری
فرمودید و لقد خلق در انسان از این کبد داریم، یعنی هم کافر هم منافق هم مسلم همه مشکلاتشون یک که
نگفته یکی
فرقی هم نمی کنه، همه اون چی که برای مسلمان هست برای کفار هم هست، برای غیر کفار هم هست.
کجاش منش تفاوتی نیست و شما میفرمایید، نه اینکه آیه میگوید
مفسرین اینو گفتند.
آیه میفرماید ولقد خلقنا الانسان فی کبد، اما کجا فرموده مساوی؟
یعنی همه
آیه شریفه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت رو میگویند تفاوت یعنی تبعیض، ولی تفاوت که کاملا محسوسه، یکی قدش بلنده یکی کوتاهه، یکی عقلش کمه یکی بیشتره.
اون تفاوت با این تفاوت فرق میکنه، روزی اونها با روزی همه خدا همه روزی ها رو رسانده، کافر و مسلمان و منافق فرقی
نمیکنه. اما یکسان
نه، یکسان هم نه، خودش خودی فرقی یکسان نیست.
خواهم دید، خواهم مسلمان همیشه رزقش کمتره.
از کجا معلوم رزق مسلمان کمتره؟
از همین که با یه نماز بخونید، با یه خمس بدید، با یه صدقه بدید، از همین شدید.
آیه قرآن برعکس میگه تقوا بیشتر داشته باشید خدا برکات شما رو نازل میکنه. آیات
برکات دونه بیشتر میکنه. کجا فرموده وقت بیشتر از کفار
بیشتر میشه؟ روایات داریم.
خب بله، رزق و روزی بیشتر میشه، اما کجا بیشتر از اونا؟
خیلی از مسلمان ها از کفار بهتر وضعشون. اینا از کجا شما؟
خیلی حالا بگذاریم، این روشنه دیگه، نمی تو بدیهیات که نباید دیگه اشکال بکنید، که یه چیز واضح بدیهیه. پیغمبر خدا می فرماید که الفقر و فخری، ربط به بحث اینه که دنیای مسلمان به اندازه دنیای کافر نیست. اون بابا اومد خدمت بابا اینه اون حدیث رو بخونید که ببینید چجوری معنا کردن بابا دیگه. همه چیزی که من نباید اینجا بحث کنم بابا، این کتاب اوائل لعالی که منبع اصلی همین حدیثه، بخونید پاورقیش همین حدیث رو معنا کرده. الفقر و فخری و کاد الفقر و ان یکون کفر، تو پاورقی اوائل لعالی. متاسفانه توی این حوزه ابن ابی جمهور احسایی رو بیچاره عالم بزرگ شیعه را سنی حساب میکنن، کتابش نمیخونن. این بنده خدا کتابش کتابی درسی و حوزه نجف بوده، اونجا داره همین بحثه. این رئیس کتابخونه فیضیه کتاب رو تصدیق کرد، چاپ شد، اونجا مفصل داره این را. بهی افتخر و علی سایر الانبیا، این تو هم حدیث هست. خب این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که باید اون حاکم معتقد به شریعت و قوانین دینی باشد و قانون خدا را بر قانون بشری مقدم بداره. این حالا سه تا ویژگی که من عرض کردم، حالا بازم هستم ولی حالا همین مقدار کافی. هر حکومت هر کدام حکومتی با هر شکلی که این دو سه تا ویژگی که عرض کردم داشته باشه، این حکومت میشه حکومت دینی. یعنی مثلا اگر یه موقع فرض کنید یک مجتهد عادل در رأس حکومت باشه، بگید که اصلا نه رئیس جمهور میخوایم نه نخست وزیر، خودش شخصا کشور بخواد اداره کنه، بگه انتخاباتی هم در کار نیست، این حکومت را اگر خواستید اسمشو بگذارید شاهنشاهی، خواستید بگذارید حکومت استبدادی، خواستید بگوید اشرافیگری، این حکومت حکومت دینیه، هر چی میخواید بهش بگوید. اگرم یک موقع یک مجتهد عادل در رأس حکومت بود، گفت که من کاری به آخرت ندارم، آخرت رو خودتون نماز شب بخونید، من فقط دنیا رو آباد میکنم و کشورداری میکنم، جلوی دشمن رو میگیرم، امنیت ایجاد میکنم، نظم ایجاد میکنم، این حکومت حکومت غیر دینیه. پس شکل حکومت که چجوری حکومت باید باشه، این ربطی به دین نداره. ملاک این قالب و این محتواست که حالا بعدنم بحث میکنم که حکومت جمهوری اسلامی ایران این چقدر دینیه یا دینی نیست. آره بله بله، یعنی مثلا من مسئله آزادی و چرا من مسئله یعنی مثلا تو حکومت باید مثلا آزادی به مردم بدهد، اقتدار یا اقتدار ملی باید ایجاد بکنه، نظم، امنیت، استقلال کشور، ولی من هیچ کدام اینا رو ذکر نکردم و این تعمد داشتم که اینا از شرایط حکومت نه حکومت دینی. و فقط حال بعد وقتی میرسم به این که حاکم چه شرایطی داره، شاید بگوییم یکی از شرایط حاکم اینه که مجتهد باشه، یکی از شرایط اینه که عادل باشه. خب عادل اگر کسی کشور را به بیگانه بفروشه عادل نیست، اگر کسی آزادی مردم و احترام نگذاره عادل نیست. سه تا گفتم هنوز اثر، اما یه چند تا ملاکای دیگه هست ولی حالا اوناش دیگه مهم نیست. حالا اجازه بفرمایید، افلاطون تو یونان باستان یک کارگاه آزمایشی حکومت تشکیل داد، یعنی اومدن تو شهر آتن یه 4-5 سال یه حکومت شاهنشاهی درست کردن، بعد این شاهنشاهی رو بعد کنارش کردن 4-5 سال حکومت جمهوری درست کردن، دوباره اینو بعد کنار کردن یه حکومت اشرافیگری درست کردن، یه چند سال بدون حکومت، گفتن اصلا حکومت نباشه ببینیم چجوری، یعنی همه جور اقسام حکومت رو تمرین کردن، آزمایش کردن، حتی شبیه حکومت آمریکا هم درست کردن دا. همین که مثلا حالا کارتای الکترال، اینو 2600 سال قبل افلاطون این کارو کردن، گفت که یه افرادی رأی بدهند، یه گروه خاصی تعیین بشن، اون گروه خاص اونها بشینند رئیس را تعیین بکنند. اینجور حکومتی هم امتحان کردن. بعد افلاطون به این نتیجه رسید که بهترین شکل حکومت، حکومت اشرافیه. اشرافی را تو ترجمه هایی که حالا و تو زبان فارسی هست معمولا میگن اشراف، یعنی طبقه پولدار یا مثلا یه طبقه که با یه خصوصیت فلان باشن، مثلا بگه خانواده قاجار یا خانواده مثلا صفویه یا خانواده مثلا پهلوی. ولی افلاطون خودش این را گفته، مقصودم از اشراف حکومت هرمس هاست. هرمس و هرمس تو زبان یونانی به حضرت ادریس میگویند و لقمان حکیم، اینا رو میگن هرمس، همون حضرت ادریس علیه السلام. افلاطون میگفت که اشراف کسانی هستند که علمشون از همه بیشتر باشه، و ارتباط با مسل داشته باشند، ارتباط با مسل، همون مسل افلاطون، و در نتیجه خطا و اشتباه نداشته باشند. این کتاب جمهوریت افلاطون الان موجوده، افلاطون تو جمهوریت اینا را داره. تا حالا بعد میرسم به تفکیک قوا و مثلا شکل قدرت و چجوری این به ریاست برسه، اینا را داره ارسطو هم یک کتاب داره، ولی حال فعلا افلاطون اینا میگه. یعنی افلاطون میگه بهترین حکومت، حکومت هرمس هاست، پیغمبران. حتی این بحث رو مطرح کرده که اگر یک انسانی، مثلا فرض کنید یکی از من و شما، اگر ما بشویم رئیس، به نفع شخص ما این بیشتره، یا اینکه مثلا امام صادق سلام الله علیه اون بشود رئیس، برای دنیای من، برای دنیا، حالا آخرتم کار ندارم، برای دنیا این دوتا کدام بهتره؟ که من خودم بشم شاه یا بشم رئیس جمهور، این برای من بهتره، یا امام صادق سلام الله علیه اون بشود رئیس ما، منم بشم رعیت؟ افلاطون میگفت که ما پادشو خودمون صلاح خودمون رو درست تشخیص نمیدهیم و تازه اون چرا که تشخیص میدیم احتمال داره خطا باشه، اشتباه باشه، و تازه درست تشخیص بدهیم معلوم نیست که درست بتونیم عمل کنیم. یعنی نه صلاح خودمون رو میدونیم و نه راه رسیدن به صلاح خودمون رو. بلی اگر امام صادق سلام الله علیه رئیس باشد، صلاح من را از خود من بهتر میدونه، چو علم غیب داره و هیچ وقت در تشخیصش و در عملش خطایی وجود نداره چون معصومه. و هیچ وقتم امام صادق خیر من را از من محروم نمی کنه. یعنی اگه یه چیزی بدون خیر منه، حتما خیر من را به من می رساند. بنابراین اگر امام صادق به تعبیر افلاطون هرمس حاکم باشه، به نفع دنیای مردم است تا اینکه خود اون مردم حاکم باشند.